من
چند ساله؟
حدود 55 سال.
در خصوص این تکیه برامون میگین؟
تکیه الان خیلی وقته، الان از 150 سال و بیشتر به نظر عمرش میگذره که تأسیس شده و عزاداری میشه هر سالش.
چرا اینقدر این تکیه معروفه و حالا از اوسانای دیگه هم که به قم میان در دهه محرم حتما یک شب عزاداری رو به این تکیه میان؟
خب این از تکیه های خیلی قدیمیه این شهر، مثلا نزدیک محله باغ پنبه و از محله های خیلی قدیم و اصیل قم هستش که به حساب از قدیم عزاداری اونجا انجام میشده.
زنده باشین، ان شاءالله عزاداریتون هم قبول بشه. رسیدیم به تکیه عربستان. البته زده بودن عربستان.
عربستان، بله عربستان.
حالا چرا میگن عربستان؟
حالا آمیانه ترش عربستان میگه، ولی عربستانه دیگه به حساب به نام از قدیم به نام عربستان میشناختن.
میشه چند تا از اعضای قدیمی این تکیه رو به ما معرفی کنید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید. خدمتون باشه، بفرمایید.
بنده سید علی اکبر رحمانی به مدت کوتاهی توی مسجد نماز میخونم و الحمدلله محله محله متدینی از محله های قدیم قوم سابقه خوبی راجع به عزاداری داره و این تکیه هم که چلا عزاداری مهمی در این تکیه منعقد میشه سابقه طولانی داره. ما اینطوری که فهمیدیم مردم مشتاقی هستن برای عزاداری، 60 شب ای شبها تکیه عزاداری میکنن، هر 60 شب هم شام میدن و هزینه سنگینی هم داره، به لطف آقا امام حسین الحمدلله همه تأمین میشه.
کتاب تاریخ تکایی و عزاداری قم اومده که قدیمی ترین و بزرگترین دستای عزاداری و تکایی ظاهرا به دوران صفویه برمیگرد، اما بعضی از تکیه های دیگه هم وجود دارن که از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی به وجود اومدن، مثل تکیه عربستان که تو محله عربستان شکل گرفته و به اسم تکیه بالا معروف شده.
آقا بفرمایید که هیئت و تکیه عربستان از چه زمانی تاسیس شده، اصلا داستانش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از وقتی که من به یاد دارم شخصی به نام پدر حاج مهدی آدابی اونجا رو تأسیس کردن و بعدش هم حاج مهدی فرزند ایشون تو تکیه امراتش رو عهده داشت و بعد از حاج مهدی هم حاج عباس خورشیدی بودن تا سال یک دو سال قبل و از اون به بعدم حاج جواد با مرادش رو به عهده گرفته. و
عزاداری اون موقع چطور بود؟ سبک خاصی داشتی؟ الان چطور عزاداری و سبک خاصی داری یا نه؟
سبک خاصش که دسته عزاداری روزای عصر عاشورا برگزار می شد به همراه دسته تعزیه خونها تا حرم مردم مشایعت میکردن و برمیگشتن.
الان چی؟
الان هم همون سبک هست. این چند سال 50 سال که حدودا من یاد دارم عصر عاشورا دسته عزاداری حضرت علی اصغر تا حرم مشرف میشن به همراه دسته تعزیه و برمیگردن.
مشهورترین میاندارتون چه کسی بوده، خاطرتون هست؟
مشهورترینش حاج مهدی بودن و حاج عباس خورشیدی، تا اونجا که من یاد دارم این دو نفر بودن.
الان در قید حیات نیستن؟
نه، هیچ کدومشون در قید حیات نیست.
لای لای سوی دریا رفت رودن، توفان اشکست در این بیابان، در این بیابان باقی نمانده در مشک تشنه جز آه سوزان. دیدم که مادر میگشت و میگفت با چشم گریان، لای لای سوی دریا رفته رودم، لای لای سوی دریا رفته رودم.
تو بررسی منابع تاریخ معاصر خیلی زیاد به مسئله حضور فعال زنها تو مراسم محرم برخورد میکنی. مثلا مهدی قلی خان هدایت اینجوری گزارش میده: در تکیه دولت اطراف سکو از زنها پر میشد، قریب 6000 نفر. مردها به علت کثرت جمعیت زنان بدان راه نمیافتند. همچون طبق منابع موجود این نکته مسلمه که شرکت انبوه زنها در مجالس روزه و مراسم عزاداری تنها به تهران و تکیه دولت اختصاص نداشته. حالا بعد از گذشت یک قرن این نقش تو برگزاری این جلسات پررنگتر شده و در واقع خانوما تو پشت صحنه این مراسم فعالتر هستن. این نکته درباره تکیه عربستان هم صدق میکنه، البته که این سالها یکم تغییر کرده.
مادر سلام، عزاداریاتون قبول باشه.
سلام قربان شما، خیلی ممنون. از شما هم قبول باشه. خیلی
زنده باشین. برای این محل هستین دیگه؟
بله.
چند سالتونه؟
من 62-63 سال تقریبا.
شاله که سالم باشین. خانم قومی ها و حالا خیلی از افرادی که از استانهای مختلف به شهر قم سفر میکنن با حسینیه و تکیه عربستون خیلی آشنا هستن. جزء حسینیه هایی هستش که قدمت خیلی بالایی داره، یعنی بیش از 150 سال.
چون هر شب همیشه برنامه است، به خاطر این همه میشناسن و مثلا از محله های دیگه، جای دیره های دور و اینا میان.
هر مناسبتی؟
مناسبت خب این دو ماهه هست، 50 شب اونجاست، 10 شبش مسجدمونه. بعد مثلا چیز برای فاطمیه یک ماهه، از این فاطمیه تا اون فاطمیه رو روزه هست. چون هر شب هم اطعام میکنن، خاطر این خب جمعیت بیشتر چیز میکنن، میانو استفاده میکنن.
بسیار عالی. خودتون زمانی که کوچیکتر بودید حتما به اتفاق پدر و مادر یا حالا بزرگترها میومدین، چیزی خاطرتون هست از قدیم؟
حالا من پدر مادر که خیلی چیز نداشتم، 2 سالم نبوده، پدر مرده، مادر مرده، 12 سالم بوده، پدر مرده، ولی خب میرفتیم دیگه استفاده میکردیم. ما بچه که بودیم خب میمدیم، یعنی بزرگترم که شده بودیم میمدیم سبزی خود میکردیم، مثلا لوبیا چیز میکردیم، این کارا که میکردیم دیگه. بودیم از صبح میمدن خانما، همه همسایه ها میمدن سبزی پای میکردن، خورد میکردن، میشوستن، همه کارا با خانما بود. حالا دیگه یه خورده مردا خودشون دیگه چرخ و نمیدونم خورد کرده با اینا. قدیم همه زنا میمدن میکردن، جمع میکردیم صبح تا ظهر تا بعد از ظهر، همه کمک میکردن.
سلام حاج آقا، خودتون معرفی کنید.
من حاج محمود عباس قمیپور هستم.
چند سالتونه؟
72 سال.
تو عزاداریاتون هم قبول باشه.
خیلی ممنون.
زنده باشین. با تکیه عربستون میخوای ما رو آشنا کنید؟
بله، من بچه این محلم 72 سال، من 60 سال شکی یادمه عزاداری بوده، هیئت بوده، هیئت علی اصغر بوده که اسمش اومد. این مچه رو مچه رو امام سجاد محله عربستونه. بله.
میگن محله عربستون که تکیه عربستون؟
محله عربستون تکیه عربستون بالاست، اینجا مچه محله عربستونه، تکیه بالاست.
خب در خصوص تکیه عربستون برام بگید، چرا اینقدر بین مردم جایگاه خاصی داره، چقدر عشق و ارادت دارن و چقدر شروع میشه شبای محرم و سفر اینجا؟
از قدیم اونم که من یاد دارم همین وسط دو ماه عزاداری یا پیش از این دو ماه که باز باشه، همه ایام های عزاداری بیش میرسن، از اول چه جوان ها چه بچه ها که ما بودیم، پدر مادرم اون ما رو به این محل آشنا کردن با این عزاداری ها، اینه که مردم بیشتر عشق و ذوقشون بیشتره. بله.
جوونه چی الان راه شما رو دارن میرن؟
بله ایشالله که دارن جوونه، بعد ما راه رو میشیم که بریم که اونام ادامه بدن راه ما رو. بله
این عشق به امام حسین چیه که بین همه موج میزنه، مخصوصا در بعضی از محله‌های قدیمی که بیش از 100 سال این تکیه ها داره عزاداری میکنه؟
من بیشتر من خودم یادم که 70 سال، من بیشتر از این همه عشق امام حسین عشق خصوصی و خصوصی داره، گفتنی نیست، هر چی بگیم کم گفتیم برای این جوانم. بعد
خب بانی اینجا کیه؟
بانی اینجا من خودم، مسجد هیچ درآمدی نداره، پول جمع جور میکنم، منتها 10 شب اینجا شبا افغانی ها روزه میخونن شبا، بعد از این 10 شب که
رفتم در مسجد امام سجاد علیه السلام
اینجا شبا 10 شب دیگه اول دیگه آخر ماه امون سفر ارزم به حضور شما که 10 شب خود مسجد روزخونی داره، مال خود محلی بچه هم که پر رو هم میذارن، ولی الان 40-50 شب تکیه بالا روزه ترکب شام هم میره با همت خود محله
مرد و خجور.
بله
بسیار علی، ممنونم.
ممنون.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رادیو جوان،
به نام خدا. موضوع
انشاء با هم در آینده چه کار شدن؟
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در چی کاره بشن؟
سلام به دکتر مهندسای آینده، مهندس برقا، مهندس کامپیوترا، مکانیکا، معمارا، دندونپزشکا، داروسازا، پرستارا، فیزیوتراپا و روانشناسا،
و البته سلام به غیر دکتر مهندسا، وکیل، خیاط، کشاورز، نویسنده، عکاس، نقاش، بازیگر، دیگه چی آن، طراح، معلم، حسابدار، آهنگساز، گیریمور، دکوراتور و حتی آرایشگرای آینده. سلام به همتون. ایشون زینب کلاته هستن
و ایشونم ریحانه ذوالفقاری هستن،
دو دغدغه آینده دار.
منظورش اینه دو نفریم که دغدغه آینده رو داریم.
حالا همون، البته آینده‌ای که از همین جایی که من و زینب بایستادیم هم خیلی دوره هم خیلی نزدیک.
البته، یعنی فکر نکنید او کوتا برم دانشگاه، کوتا بخوام برم سر کارو چشم رو هم بذارید میرسید بهش.
بله، همین آینده که چشم به هم بزنیم بهش میرسیم خیلی هم مبهم خواهد بود اگر ندونیم قراره توش چی کار کنیم. من و زینب به نمایندگی از شما میریم سراغ آدمایی که قبل از ما به آینده رسیدن و تجربهش کردن و ازشون میخواییم به همون بگن که چی در انتظارمونه.
احتمالا یکی از اولین شغلایی که برای آیندهتون بهش فکر کردین مهندسی عمرانه یا همون راه و ساختمان سابق. ولی خب یه مهندس عمران دقیقا چی کار میکنه؟ اولین و ساده ترین جواب احتمالا اینه که مهندسی عمران خونه میسازه. اما عمران فقط تو بنایی و ساخت خونه و آپارتمان خلاصه نمیشه. اگه همین الان سرتون رو بالا بگیرین احتمالا چیزی مقابلتونه که هنر یه مهندس عمرانه. یه مهندس عمران علاوه بر خونه و برج و آپارتمان میتونه سد و سازه‌های دریایی بسازه، میتونه راه و جاده و پل و تونل بسازه، روش‌های مقابله با زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها رو یاد بگیره و طراحی تأسیسات و آب و برق و گاز و هر جایی رو به عهده بگیره. میتونه مساله ساختمانی جدید اختراع کنه، حتی سیستم آب و فاضلاب شهری رو طراحی کنه، اصول نقشه‌برداری رو یاد بگیره، ترافیک اعصاب خرد کنه این روزا رو حل کنه، یا حتی بزنه تو کار محیط زیست و راهکارهای نجاتش از دست ما آدما رو پیدا کنه. همه اینا که گفتین زیر مجموعه مهندسی عمرانه. از سازه‌های خاکی و دریایی تا حمل و نقل و زلزله و آب و محیط زیست و حتی مدیریت آدما و پروژه‌ها. شما تو دوره کارشناسی از همه این حوزه‌هایی که گفتیم یه کوچولو یاد می‌گیرین. و تازه برای مقطع کارشناسی ارشد یا همون فوق لیسانس خودمون میتونین انتخاب کنین که دقیقاً چیکاره بشین. همونطور که حدس میزنین اگه عمران بخونین احتمالاً تو پیدا کردن شغل به مشکل نمیخورین و بازار کار خوبی دارین. یادتون باشه مهمترین لذت یه مهندس عمران ساختنه. فرقی نداره خونه بسازین یا سد، تونل، پل، جاده، بیمارستان، ورزشگاه یا هر چیز دیگه که به ذهنتون میرسه. شما توی ساخت چیزی شریک میشین که احتمالاً عمرش از همه ماها بیشتر میشه و کلی از مردم بابت ساختنش دعاتون میکنن.
خب در خدمت آقای بهزاد مختاری هستیم، یک مهندس عمران درست حسابی که سالهای سال داره این رشته رو فعالیت میکنه. آقای مختاری سلام.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید.
زنده باشین، خیلی خوشحالیم که به برنامه ما اومدین.
منم همینطور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بریم سراغ بحث اصلیمون. شما چند ساله که مهندس عمرانی؟
اگه از تاریخ فارغ التحصیلی از مقطع لیسانس بخوایم حساب کنیم 18 ساله که بنده مهندس عمرانم.
خیلی هم عالی. چی شد که به این رشته آقا علاقه‌مند شدین شما؟
والا من پدرم نظامی مهندس ارتش بود، یعنی افسر مهندس ارتش بود.
خب
الان با درجه تیمساری بازنشسته شده،
سلامت باشه.
ولی به شدت علاقمند بود به این کار و خودش هم ساخت و ساز میکرد. جایی که من یادمه 3 تا 4 تا ساختمون ایشون ساخت، ساختمون چند طبقه. حالا و منم بالاخره
یعنی کار پدر رو در پیش گرفتیم دیگه.
آره دوست داشتم کلا، مثلا ایشون کار میکردن من همیشه کنار دستشون بودم، هی در مسائل حالا تهیه مصالحی یا مثلا اجرای ساختمون من همیشه کنار دستشون بودم و به این کار به مرور علاقه‌مند شدم.
آها، پس خیلی هم خوبه، اینطوری از تجربه پدرم استفاده کردین توی این چند سال.
بله بله.
به سلامتی.
آقای مختاری، شما به عنوان یک مهندس عمران صبح که بیدار میشین چه کارهایی انجام میدید؟ یعنی حتما باید سر ساختمون باشید یا شرکت باشید یا اصلا از خونه کار میکنید؟
شما بعد از فارغ التحصیل شدن تو رشته مهندسی عمران معمولا به سمت یکی از فیلدهای کاری میرید که مربوط به پروژه‌های عمرانی است. پروژه‌های عمرانی هم 2 دسته است. معمولا پروژه‌هایی است که بودجه‌شون از طریق دولت تامین میشه، از طریق بودجه دولتی و یا بودجه عمومی کشور، و یه سری پروژه هاست که به صورت شخصی ساز هست. فیلد اول شما یا جز مجموعه کارفرما خواهید بود که حالا یا کارمند دولت میشید یا کارمند شهرداری میشید و بالاخره مهندس عمران نیاز داره برای کنترل و محاسبات و حالا یا میتونید پیمانکار باشید، یعنی مجموعه‌ای که حالا یه شرکتیه که تأسیس میشه و قرارداد پیمانکاری میبنده برای انجام عملیات عمرانی، یا شما میتونید کارمند اونجا باشید یا حالا جزء مجموعه اونجا باشید. یه فیلد دیگه هم هست که مهندس شرکت های مهندسی مشاور هست که حد وسط بین این دو مجموعه هستن، یعنی مدیریت میکنن پروژه رو به لحاظ محاسبات، به لحاظ طراحی، به لحاظ نظارت. من تو این 3 تا فیلد کاری که عرض کردم خدمتتون تو هر 3 تاش کار کردم. تو حوزه کارفرمایی من به صورت کارمند بودم، صبح از خواب بیدار می شدم ساعت مثلا 7:30 8 صبح می رفتم سر کار تا ساعت 5 بعد از ظهر، حالا یا کارمون دفتری بود کارمون اجرایی بود. تقریبا من 7-8 سال از مدت کار کردم و اینجوری کار کردم. یه مدت 3-4 سالی رو من گروه پیمانکاری کار میکردم. اونجا هم باز من کارمند پیمانکار بودم. بازم صبح بیدار میشدیم میرفتیم حالا یا تو دفتر یا تو پروژه.
بله
در محل کار از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر. الان تقریبا من 4-5 سالی که خودم یک شرکت مهندسی مشاور تأسیس کردم، تو حوزه وسطی دارم کار میکنم و دیگه الان مدیر عامل شرکت هستم.
بسیار هم عالی.
بعضی وقتا کارگاه میرم، بعضی وقتا شرکت میرم، بعضی وقتا هم حالا.
خب به نظر شما برای کسی که تازه میخواد شروع بکنه به اینکه یک کاری پیدا بکنه، کدوم یکی از اینا براش میتونه آسون تر باشه که یهو خسته نشه و زده نشه از رشته‌ای که انتخاب کرده؟ در واقع بهترین شروع برای تازه واردها کدومه؟
والا بهترین شروع به نظر من فعالیت تو حوزه کارگاهیه. اون معمولا حوزه کارگاهی یک انرژی میخواد یا توانی رو میخواد که بیشتر توان یک آدم جوونه.
بله بله.
قابلیت و توانایی که داشتم در سن مثلا 24-5 سالگی که شروع به کار کردم و الان که نزدیک 39 سال 40 سالمه خب خیلی فرق میکنه. اون موقع یه ساختمون 15 طبقه رو اختیارش از اول تا آخر دست من بود و این 16 طبقه رو من شاید فکر میکنم از صبح تا غروب شاید 20 دفعه میرفتم و میومدم. و اینکه تجربیاتی که آدم تو کارگاه کسب میکنه خیلی تاثیرگذاره در ادامه مسیری که آدم داره. همون نحوه کار کردن، حالا اون استاکاری که اونجا هست، این بنایی که اونجا هست، ریزه کاری هایی که از اونها یاد میگیریم. به نظر من اول مهندسین باید به قول معروف میگن خاک کارگاه رو بگن بخورن. میگن شما حالا خاک صحنه رو میخورید، شما هنری ها، ما باید خاک کارگاه رو بخورید و اینکه ببینن وضعیت کارگاه رو ببینن اصلا با روحیاتشون سازگار هست یا نه. یه نفر میبینی اصلا عادت داره لباسش تمیز باشه، عادت داره اتکلن زده این برامر بره. این همچین حالتی خیلی تو کارگاه ساختمونی همچین آدمی خیلی نمیتونه کار بکنه. سخته، باید با همه جور آدمی
درسته
بتونی کار بکنی.
من به خاطر اینکه خودم رشتم ریاضی فیزیکه همیشه این جمله رو شنیدم که اگه به یه چیزی علاقه داری، علاقت باید واقعی باشه. یعنی که با همه سختی‌هاش اونو قبول بکنی و حتی از سختی‌هاش هم لذت ببری. اگه یکم از سختی‌های کار توی این رشته برام توضیح بدید ممنونتون میشم آقای مختاری.
بیشترین سختی تو فضای کار کارگاهیه.
بله.
فضای کار کارگاهی مثل پشت میز نشینی نیست. شما تقریبا از یک تایم 8 ساعته روز تقریبا شاید نزدیک 2-3 ساعت شما فعالیت فیزیکی سخت دارید. از جاهای صعب العبور باید عبور کنید. از یه جای از کار فیزیکی قرار نیست انجام بدید
و برای خانم‌ها یه مقدار سخت میشه نه؟
قطعاً همینطوره. من رشته مهندسی عمران رو البته فاز کارگاهیش رو یه کار کاملاً مردونه میدونم، ولی فضای طراحی، فضای دفتری و نظارتی رو برای خانم‌ها مناسب میدونم.
آها، پس یعنی خانم‌ها میتونن بیان و موفق بشن در این کار.
بیان و الان ما خانم مهندسای خیلی موفق و معروفی داریم در حوزه کاریمون. ولی من شخصا، حالا اعتقاد شخصی من اینه، تو فضای کارگاهی یه مقدار نه هم به لحاظ فرهنگی مهیاست این زمینه، این پیش زمینه، و هم این که به لحاظ فیزیکی یه مقدار سخته، یه مقدار برای خانوما حالا
درسته. ولی خانومی که علاقه من باشه به این زمینه میتونه درنش موفق باشه و کار کنه.
قطعاً بله همینطور. الان خیلی از خانم مهندس ها هستن خیلی روحیه مهندسی تری دارن تا از ماها، ما آقایون، و خیلی مهندس های موفقی هستن.
خیلی هم عالی. شرایط مالیش چطوره؟
شرایط مالی کار مهندسی عمران
چقدر حقوق داره ماهیانه؟
یه مقدار به خاطر این که دست زیاده به قول معروف، یعنی تعداد مهندسین در دهه 80 خیلی تعداد فارغ التحصیلان مهندسی عمران زیاد شد. این باعث میشه که شما سخت بتونی کار پیدا بکنی، یعنی رقبای زیادی داری. ولی اگه تو کار تخصص داشته باشی، کار تو بلد باشی، کار پیدا کردن سخت نیست، چون به همون حجمی که کار سخته، تعداد رقبا زیاده، به همون حجم هم کار عمرانی تو این مملکت خیلی زیاده، نه تو ایران، تو همه جای دنیا.
بله.
به لحاظ درآمدی مهندسی که تقریبا 7-8 سال سابقه داشته باشه، کارشو بلد باشه، الان تقریبا هولوهوش 20 تا 25 میلیون تومان حقوق میگیره. مثلا کارمندی میگم. ولی خیلی گسترده است. دنیای مهندسی اینقدر بزرگه و درآمدهای مختلفی میشه ازش داشت که اگه کسی زبزرنگ باشه،
بستگی بله به فرد مقابل داره. جناب مختاری، از شغلتون راضی هستین؟
بله خدا رو شکر راضی هستم.
الحمدلله. خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتین و توی این گفتگو شرکت کردین. به هر حال شما یک عمری توی این رشته تحصیل کردین، کار میکنین و ممنونم از این که تجربه هاتون رو به شنونده های ما بازگو کردین. خیلی متشکرم ازتون.
خیلی ممنون. من به شخص خودم خیلی ازتون یاد گرفتم و کمک بزرگی به من کردید. ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خیلی ممنونم از این که وقت گذاشتین. ما با شما خداحافظ میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا
حافظ. امیدوارم شما هم با این رشته حسابی آشنا شده باشین و اگه بهش علاقه من شدین و خواستین توی این راه قدم بذارین، یه مهندس عمران درست حسابی با سواد، با وجدان و پولدار بشین.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چه کار بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندین.
بله، خیلی ممنونم از اینکه همراهمون بودین. تا قسمت بعدی برنامه‌مون، خدا نگهدار.
بابا، این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با های اختصاصی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه، لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
ساعت 15، اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
Mən bir cavanam Təbrizdən 24 sinində Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur.